در پیچ و خم زندگی نماند. یک پیام یک سطری به تهران مخابره کنید. سال روز آزادی سوسنگرد را تبریک عرض می کنم که در سال 1359 اتفاق افتاد و درود بر حماس آفرینان، درود بر حماس آفرینان. یاد شهدای گرانقدر شهرمون قم، عزیزانمون شهید سلشکر پاسدار مهدی زین الدین و برادر عزیزش مجید آقا را گرامی می‌داریم. مایه افتخار ما هست. در چند روز گذشته کنگره‌ای به عنوان کنگره علامه طباطبایی در قم برگزار شد. اون بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری که شخصیت این مفسر، فیلسوف، فقیه چه زیبا ترسیم کرده بود و نقش تأثیرگذار او در اون مقطع زمانی، من نسبت به برگزار کنندگان این کنگره تحسین و آفرین. هفته بسیج را هم به شما تبریک عرض میکنم. بگذارید راجع به بسیج صحبت کنم. بسیج نام آشنا برای همه ما. موقعی که میگیم بسیج، نه کسی که دارای یونیفرم نظامی است. وزیر محترم نفتی هم که اینجا حضور دارد، در عرصه کار و تلاش مسئولین عزیزی که حضور دارند، چه روحانی و چه غیر روحانی، خواهران و برادران همه بسیجی هن. چون بسیجی و مکتب بسیج یعنی مکتب مجاهدانه و مخلصانه. هر کسی پای این کار آمد بسیجیست. بسیج در نظام ما با این خصوصیات اگر نگویم بی نظیر است، کم نظیر است. اگر در لبنان سخن از مقاومت و بسیج است، در یمن سخن از مقاومت و بسیج است، در غزه امروز سخن از مقاومت و بسیج است، بعد از این که سازشکاران به حاشیه رفتند، الهام بخش اون بسیجیان این بسیج است که با تدبیر حضرت امام رضوان خدا بر او باد شکل گرفت. و جالب این بود که بسیج را از متن مردم انتخاب کرد. کسی نمیگه من بسیجیم تو بسیجی نیستی. همه باید بسیجی باشیم، هم از مرزهای جغرافیایی، هم از مصالح کشور و هم از اسلام و انقلاب و نظام دفاع کنیم. مغازه‌دار ما بسیجی باشد، روحانی ما بسیجی باشد، کارمند ما بسیجی باشد، سپاهیان ما که لباس پر افتخار بسیجی بودن را به تن کرده، اینها با آرم خود را بسیجی معرفی میکنند. هر کس نسبت به کشور، نسبت به اسلام، نسبت به انقلاب وفادار باقی بماند، سرمایه گذاری کند و به شعار بسنده نکند، بسیجی است. و اون بسیجیان با جهادشون و شهادتشون بسیجی بودنشون را به اثبات رسوندن. و امروز که صدای گلوله ای را ما نمیشنویم، بسیجی بودن یعنی جهاد تبیین، بسیجی بودن یعنی جهاد خدمت، بسیجی بودن یعنی جهاد امیدآفرینی در جامعه. اینها ویژگی های یک بسیجی است که در هفته بسیج مطرح می شود و به عنوان یک خوراک مناسب برای تمام سال. درباره انتخابات هم با شما حرف دارم. 11 اسفند ماه روز برگزاری دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز در کشور است. منتها یکی از دیگری مهمتر. انتخابات خبرگان از انتخابات مجلس با اهمیت تر. علت اهمیتش هم یک کلمه بیشتر نیست. چون کسانی را که انتخاب میکنید و منتخب شما هستند بپرسید چه میکنند. اون چه میکنند مهم است. اونها رهبر را که قلب تپنده امت اسلامی ماست انتخاب میکنند. لذا جایگاه رهبری به خاطر اهمیت کاری است که منتخبان شما انجام میدهند. مجلس و قوه مقننه هم جایگاه خاص خودش را دارد. قانون میگذارد، ریلگذاری میکند، مشکلات جامعه را رصد میکند، با دولت هم افزایی میکند تا این ملت امیدوار به آینده در مشکلات زندگی نماند. برای انتخابات چه کنیم؟ رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون در دیدار اعضای محترم شورای نگهبان با ایشان تعبیر مهمی مطرح کرد و فرمودند که همه باید پای کار بیایند. همه باید در برگزاری انتخابات پرشور همکاری کنند. این کلام را می شود با آب طلا نوشت و هر روز به اون نگاه کرد. همه باید همکاری کنند. از من طلبه پشت تریبون نماز جمعه فراخوان بدم برای حضور پای صندوق‌های رأی، از دولت به وسیله اقداماتی که انجام می‌دهد و مردم را به آینده امیدوار می‌کند و مشکلات را از سر راه مردم در معیشت و مسائل دیگر برطرف می کند گرفته، و از اون بازاری عزیزی که می تواند شب بخوابد و صبح جنس را چند برابر گران کند و نمی کند گرفته. اینها همه می توانند امیدآفرین برای جامعه انقلابی ما باشند تا مردم در پای صندوق‌های رأی شرکت کنند. گویندگان با جهاد تبیین، مسئولان عزیز ما با تولید و صادرات نفت و گاز روح امید را در جامعه زنده کنند. وزرای محترم هر کدام در هر جا که هستند یک علامت سؤال بگذارند. وظیفه من برای مشارکت حد اکثریت مردم چیست؟ و به این علامت سؤال تو این چند ماه آینده پاسخ بده. انتخابات خواهران من آبروی ملی ماست، آبروداری برای انقلاب ماست. کسانی که از هم اکنون زمزمه هایی را آغاز می کنند، از اول انقلابم تا الان این بوده، از قبل از انقلابم تا الان این بوده، ولی شما کار خودتون را کرده اید و استوار در مسیری که انتخاب کرده اید باقی بمانید. انتخابات به معنای مشارکت در تعیین سرنوشت، هم حق و هم تکلیف، این دو باید کنار هم قرار بگیرند. آخرین بحثی که باقی مونده و چقدر حوصله میکنید که انشالله حوصله میکنید، سعی میکنم فشرده تر کنم. یه بحث تحلیلی در رابطه با حوادث غزه است. بیش از 40 روز است، شوخی نیست، که صهیونیست‌ها جنایات عظیمی را هر روز بدتر از روز قبل مرتکب می شوند. البته اونا دنبال دستاورد بودند که اشاره می کنم دنبال چی بودند، ولی تنها دستاوردی که اینها من می تونم بیان بکنم به دنیا هم فهمید که دستاورد اینها چه بود، آدم کشی، نسل کشی، کودک کشی، ویران کردن خانه بر سن زن و فرزند، بچه هایی که در رحم مادرانشون بودند هر دو یک جا مدفون شدند. این دستاورد بزرگ ناتو، دستاورد بزرگ آمریکا، دستاورد بزرگ انگلیس، دستاورد بزرگ فرانسه، دستاورد بزرگ آلمان و دستاورد بزرگ نتانیاهو صهیونیست است. اینها چه در بمباران‌های هوایی و چه در نبرد زمینی علت تحقیق، گرچه شما قاب تلویزیون که میبینید غم سراسر وجودتون را فرا میگیرد، ولی اینها شکست خوردن. مگر حسین مظلوم کربلا امروز به نظر جهانیان و به نظر شما انسانی شکست خورده است یا انسانی پیروز است؟ تردید نکنید که حسین ابن علی پیروز میدان است. با اون همه مظلومیت خانواده حسین ابن علی، زینب کبرا پیروز میدان است. این که صدای آزادی خواهان دنیا، نه شیعه نه سنی، کنار کاخ سیاه آمریکا، تو لندن، سوئد، کشورهای دیگر بلند شده میگن 75 سال سر ما را کلاه گذاشتید و امروز ما این رژیم آدم کش را می شناسیم. ولذا مرگ بر اسرائیل. بیمارستان ها را محاصره کردن، صحنه ها را نگاه کنید، تو اتاق زایمان زنان نیروهای اسرائیلی چه کار دارن اونجا؟ این پیروزی است یا اوج استیصال و شکست؟ مهد کودک ها را بمباران کردن پیروزی است یا شکست؟ شما رفته بودید به قول خودتون تروریست های حماس را از بین ببرید، گردان های قسام که هنوز تل آویو را بمباران می کنند، به زن و بچه مردم؟ اینا هدفشون رسیدن به یک پیروزی سری بود. ناتو آمد، هواپیما آمد، ناو آمد. خجالت نمی کشید؟ اصلا کل غزه مگر چند کیلومتر است؟ ناتو به جنگ غزه؟ آمریکا به جنگ غزه؟ ما عامل اصلی را آمریکا می‌دانیم و اسرائیل را عامل آمریکا در جنایات غزه می‌دانیم. طوفان الاقصا، گرچه این اقدامات رژیم صهیونیستی تحت الشعاع قرار داد حرکت بزرگ طوفان الاقصا را، ولی کار بزرگی بود. من یه گوشه از اون را بگم. اولین نکته‌ای که در رابطه با طوفان الاقصا باید بگم از نظر تاکتیکی منحصر به فرد و تعیین کننده تمام سیستم‌های امنیتی و اطلاعاتی اونها را از کار انداخت. دیوار حائل که مجهز به سیستم الکترونیکی بود کاری ازش ساخته نبود و این گنبد آهنینی که بنا بود دفاع کند به نظر بنده تبدیل به یک آهن پاره‌ای شده که از خود باید دفاع کند. ترکیبی بود این طوفان الاقصا، غافلگیری بود، تنوع تاکتیکی درش به کار رفته بود. البته کار خود اونا بود، کار خود فلسطینی ها بود. حتی حزب الله هم گفت کار ما نیست، کار خود اوناست. رهبر معظم انقلاب ما هم فرمود خود اونها تصمیم گرفتن. چرا تصمیم گرفتن؟ یک کمی حوصله کنید من تمام میکنم. چرا طوفان الاقصا به وجود آمد؟ فلسفه چی بود؟ سوال کرده بودن از یکی از مسئولین حماس که چرا این اقدام کردید؟ طبعا این سوال را زمانی میکنن که این حوادث بعد از اون اتفاق افتاد. چند نکته بیان کرده بودن که من بگم، حرفای ناگفتم بماند برای وقت دیگر، نفرین شما شامل حال من نشود بهتر است از ادامه دادن. سخنران محترمی که درباره وجود مقدس حضرت بقیت الله یا سخن گفتن، دل شما مالامال از عشق به مهدی است. برادر عزیز و ارزشمندم حضرت وجود الاسلام و المسلمین آقای پورسید آقایی که من هم تحسین میکنم و آفرین میگم، و عزیز دیگری که در رابطه با کتابخانه های استان، اولین حرفی که زده بودن گفته بودن ما دیگه برامون قابل تحمل نبود. تعرض دائم به مسجد الاقصا، اون هم با چکمه وارد مسجد می شدن، دیگه احترام و حرمتی برای مسجد باقی نگذاشتند. یک. دو، تشدید محاصره 16 ساله غزه. غزه 16 سال است که در محاصره است. تا کی؟ سه، فشار بر فلسطینی های کرانه باختری. چهار، به اسارت گرفتن، الان بیشتر شده، به اسارت گرفتن بیش از 5000 نفر از نیروهای فلسطینی در زندانهای مخوف رژیم صهیونیستی. کودک اونجا هست، نوجوان هست، جوان هست، زن هست، پیرمرد هست. من نمیدانم، ما ندیده ایم چه وضعیتی دارن. میگه ما دیگه نتونستیم تحمل کنیم. و از همه میگه برامون دردناکتر، به تعبیر من، عادی سازی روابط اعراب، به ویژه بعضی از کشورهایی که انتظار نداشتیم با رژیم صهیونیستی. گفتیم اگر ما این اقدام را نکنیم همه کار تمام خواهد شد و همه به جشن و پایکوبی خواهند پرداخت. ما وارد این میدان شدیم، به نصرت الهی معتقدیم و خدا با ماست. پروردگار ما را بیاموز. به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. روح بلند رهبر فقیدمون آلیس اعلا بگردان. به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون عزت عنایت بفرما. به این مردم خوب ما و همیشه در صحنه ما که در کنار رهبر عزیزند و کنار مسئولینند و مسئولین هم در صدد خدمت با اونا هستند، و همه آنان عزت عنایت بفرما. این احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ادامه بخش سوم برنامه ها همراهتون هستیم. خطبه های نماز جمعه قم را از زبان آیت الله حسینی بوشهری شنیدیم. در ادامه انشاءالله تا شش بامداد فردا در کنارتون خواهیم بود با تقدیم مجموع برنامه های بخش سوم. امیدواریم که در ساعت خودش بشنوید و بهره ببرید. هر جایی که هستید براتون بهترین ها را آرزو میکنیم. امیدواریم که تنتون سالم باشه، دلتون خوش باشه و در کنار رادیو معارف هم باشید. در ادامه روایت کتاب اسماعیل رو برای شما پخش میکنیم. 23:10 پرسمان تاریخی اختصاص داره به پاسخ به سوالات مرتبط با تاریخ اسلام از زبان حجت الاسلام استاد پیشوایی رحمت الله علیه. 23:55 هم با کلام امام وارد روز شنبه 27 آبان و 4 جمادالاولی خواهیم شد و این بخش از برنامه ها رو در محضرتون پی خواهیم گرفت. سرود ملی پخش میشه، بعد تلاوت قرآن کریم رو خواهیم داشت، تلاوت ترتیل سوره مبارکه حشر با صدای جناب استاد کریم منصوری. 10 بامداد با همنشین شما شنوندگان گرامی خواهیم بود. بعد از همنشین 1 خلوت انس به دعای جوشن صغیر اختصاص داره که با نوای حاج محمد نبوی تقدیم شما خواهد شد. 1:40 بر بال سخن به سخنرانی حجت الاسلام حسینی قمی اختصاص داره. 2:10 سروش آسمانی پخش میشه، نکات تفسیری آیه اول سوره مبارکه یونس توسط آیت الله سید احمد خاتمی. 2:40 پارسایان رو خواهیم شنید، سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام وحیدی. 2:50 با پیک هدایت شرح نامه های امام هادی علیه السلام همراه شما علاقمندان خواهیم بود. بعد از پیک هدایت 3:10 منشور امیر بررسی حکمت‌های نهج البلاغه از زبان استاد محدثی پخش میشه. 3:25 زلال جاری رو خواهیم شنید، تفسیر روان قرآن کریم توسط استاد قرائتی و برنامه مختلف دیگه‌ای که انشالله یک به یک تقدیم خواهد شد. از همراهیتون ممنونم. بریم سراغ روایت کتاب اسماعیل.
روایت کتاب بر اساس کتاب اسماعیل نوشته امیر حسین فردی. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران معصومه عزیز محمدی، محمد آقا محمدی، کرامت رودساز، امیر زنده دلان، صدا بردار پرهام پرتو. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اسماعیل در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. بخش زیادی از ماجراهای این رمان در فضای ایران قبل از انقلاب اتفاق افتاده. در برنامه قبل شنیدید که اسماعیل و سارا در بوستانی مشغول گفتگو درباره ازدواج بودند که پدر سارا از راه رسید و سیلی محکمی به دخترش زد. خواست سیلی دومو بزنه که اسماعیل مانع شد و دست اونو گرفت و گفت سارا دختر نجیبیه و ما داشتیم درباره ازدواج صحبت می‌کردیم. پدر سارا که خیلی عصبانی بود با اسماعیل گلاویز شد. کمی که گذشت دو پاسبان اومدن و بعد از پرسیدن ماجرا اونا رو به کلانتری بردن. افسر نگهبان به پدر سارا گفت قصد اسماعیل مزاحمت نبوده و واقعا میخواد با دختر اون ازدواج کنه. اما پدر سارا قبول نمیکرد و میگفت اسماعیل باید تعهد بده دیگه نه سارا رو ببینه نه با اون حرف بزنه. افسر نگهبان تعهد گرفت و اسماعیل خسته و کوفته و با بدنی مجروح از کلانتری بیرون اومد و با ناامیدی تو خیابون راه افتاد. کمی بعد چشمش به حیات کوچیک با صفایی افتاد. بدون اینکه بدون کجاست قدم تو حیات گذاشت. رفت و کنار حوض وسط حیات نشست و آبی به دست و صورتش زد. بعد به اطراف نگاه کرد و تازه فهمید جایی که در اون قدم گذاشته مسجده. و حالا ادامه روایت کتاب اسماعیل در قسمت 13. حیات مسجد جمع و جور و با صفا بود. اسماعیل لب حوض نشسته بود و به دور و برش نگاه می‌کرد. بغض به گلوش چنگ انداخته بود. از پشت پرده اشک نگاهش به هلال محراب افتاد و منبر چوبی منبت کاری شده. نفهمید کی و چرا بلند شد و به سمت شبستان رفت. با خودش گفت یادم نمیاد آخرین بار کی به شبستون مسجد رفتم. حتما تو مجلس ختمی بوده که یادم رفته. اسماعیل ایستاده بود و به نمازگزاران نگاه میکرد. کمی که گذشت کفشاشو در آورد و خواست بره تو. اما یادش افتاد که پاهاش بعد از اون همه ساعت پیاده روی عرق کرده و باید اونا رو بشوره. برگشت لب پاشویه. جوراباشو از پاش بیرون آورد. خواست اول وضو بگیره. ترتیبشو هنوز یاد نگرفته بود. برای چندمین بار در همون اول کار موند. هر طور بود وضو گرفت. بعد پاچه یه شلوارشو بالا کشید و پاهاشو شست. ساقهای خسته یه پاش خنک شدن. بعد بلند شد و به سمت شبستان رفت. بالای شبستان تا پای منبر و محراب فرش پهن بود. اما پایین دست چند زیلوی نیمدار انداخته بودند که نخنما شده بود. اسماعیل به صحن و سقف نگاه کرد. بعد مهری برداشت. یه دفعه بوی خاصی به مشامش رسید. بوی آمیخته به خاک مرطوب و خاطره‌های دوست داشتنی. دو یا کریم روی برآمدگی رف مانند نورگیر بالای شبستان نشسته بودن و با کنجکاوی به مؤمنان نمازگزار نگاه می کردن. اسماعیل در اون فضا احساس آرامش می کرد. خودشو نیازمند چنین فضایی می دید. امن و راحت مثل آغوش مادر یا دستان حمایتگر پدر. اسماعیل به تقلید از چند نفری که مشغول نماز خوندن بودن مهر رو روی زیلو گذاشت و مقابل محراب ایستاد. چونش به جناق سینش چسبید و نگاهش روی مهر ثابت موند. قامت که بست از درون لرزید و موجی در تیره پشتش دوید. چونش ریز ریز لرزید. بعد هم زانوهاش و همه زوایای وجودش. میخواست صداش صاف و بیخش باشه اما نبود. صداش هم میلرزید. بغض داشت. احساس میکرد میخواد اتفاقی بیفته. به نظرش اون دورها افق مهالود بود و نشونه های طوفان داشت. خروش سیلاب و قررش آتش فشان به گوشش می رسید. اسماعیل دستاشو به زانوهای لرزانش گرفت و به سجده افتاد. پیشونیشو روی مهر گذاشت و بغضش شکست. می دونست که باید بلند بشه و چند رکعت دیگه هم بخونه وگرنه نمازش باطل می شه. با این حال نتونست و به همون حال سجده موند. یه دفعه صدای هق هق گریش بلند شد. مثل قررش رعدی در کوهستان. اسماعیل حس کرد مرده و داره از نو متولد میشه. حس میکرد وجود دیگه‌ای در کالبدش جون میگیره. سیلاب اشک گذشته های اسماعیل رو با خودش میبرد. میشست، پاک میکرد و چیزی باقی نمیذاشت. همچنان پیشونیش روی مهر بود. احساس میکرد پلکاش از شدت گریه باد کرده. تو خودش بود که گرمای دستی روی شونش حس کرد. برگشت و نگاهش تو نگاه پیرمردی گره خورد.
قبول باشه جا.